ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فردا است. وزارت خارجه ایران حمله به عابران در شهر نیس را محکوم کرد. پلیس فرانسه از شناسایی عامل حمله در شهر نیس در فرانسه خبر داد. و هزاران نفر از هواداران مقتدی صدر در پایتخت عراق تجمع کردند. سلام میکنم، از بخیر میگم به همه شما شنوندگان رادیو فردا. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله به عابران در شهر نیس را حادثه جنایتکارانه تروریستی خواند و آن را محکوم کرد. آقای قاسمی با اعلام تأسف و تسلیت گفته است که تروریسم پدیده‌ای شومی است که جز با همکاری و اجماع بین‌المللی ریشه‌کن نخواهد شد. به گفته او در برخورد با تروریسم هر گونه سهل‌انگاری و برخورد دوگانه امری مذموم و محکوم به شکست است. این نخستین واکنش ایران به حمله پنجشنبه شب در فرانسه محسوب می‌شود که به مرگ 84 تن منجر شد. تاکنون مقام‌های بلندپایه کشورهای مختلف جهان هم این حملات را محکوم کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این اتفاق را یک حمله وحشتناک و به نظر تروریستی توصیف کرده و گفته است که ایالات متحده با فرانسه در این لحظات در همبستگی و اتحاد باقی می‌ماند. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نیز که در مغولستان به سر می‌برد با محکوم کردن این حمله گفت آلمان در جنگ با تروریسم کنار فرانسه می‌ایستد. وزرای خارجه بریتانیا، چین، بلژیک، استرالیا و امارات متحده عربی هم در بیانیه‌هایی حملات نیس را محکوم کردند. پلیس فرانسه با اعلام شناسایی عامل حمله به عابران در شهر نیس این کشور گفت که او یک شهروند 31 ساله تونسی فرانسوی متولد تونس بوده است. پلیس از اعلام نام این فرد خودداری کرده است. بر اثر حمله یک کامیون به جمعیتی که برای جشن ملی فرانسه پنجشنبه شب در شهر نیس جمع شده بودند، 84 نفر کشته شدند. شاهدان عینی گفتند که کامیون با نزدیک شدن به جمعیت سرعت خود را افزایش داد و جمعیت را زیر گرفت. گفته شده است که این کامیون مسافتی نزدیک به 2 کیلومتر را با زیر کردن جمعیت طی کرده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه با تروریستی خواندن این حمله وضعیت اضطراری در این کشور را 3 ماه دیگر تمدید کرد. در فرانسه همچنین 3 روز عزای عمومی اعلام شده است. خب به یک خبر از عراق بپردازیم که احتمالاً از صبح شنیدی. 1000 نفر روز جمعه در میدان تحریر بغداد پایتخت عراق در اعتراض به اقدامات این دولت تجمع کردند. همراه میشیم با همکارم ایلیا جزایری تا در مورد این خبر بیشتر بدونیم. سلام میکنم به تو ایلیا.
سلام به تو همه شنوندگان از رادیو فردا.
ایلیا، جزئیات بیشتری از تظاهرات بغداد که به دعوت مقتدی صدر برگزار شد داری؟
بله سمیرا، تا اینجای کار گزارش‌ها حکایت از اون داره که 10,000 تن از طرفداران و هواداران مقتدی صدر رهبر شیعه عراقی در میدان التحریر در مرکز بغداد تجمع کردند و دارن شعار میدن، شعارهای علیه فساد در دولت و با خواست اصلاحات دارن سر میدن. نکته برجسته در تظاهرات این بار این هست که شخص مقتدی صدر به میان تظاهرکنندگان رفته و به اونها پیوسته. شاید یکی از دلایل پیوستن آقای صدر برای افزایش تأثیر این تظاهرات بوده باشه. اما خواسته هایی که دارن سمیرا، هیچ خواسته هاشون با گذشته فرقی نکرده. درخواست مبارزه با فساد، اصلاح دولت به گونه ای که دولت از شخصیت های تکنوکرات غیر وابسته به احزاب سیاسی تشکیل بشه و همچنین مسئله گروه های مسلح و مستقل تر شدنشون، این بحث ها مطرح هست.
ایلیا، دولت عراق در این باره چه موازهی داره؟
دولت عراق بارها از آقای صدر و طرفدارانش خواسته که تجمع امروز رو برگزار نکنن. از جمله روز گذشته در رژه‌ای که برگزار شد در مرکز بغداد به مناسبت تشکیل تأسیس کشور عراق، این درخواست مطرح شده. دولت عراق گفته کسانی که در تظاهرات شرکت میکنن رو به اقدام تروریستی متهم خواهد کرد. خب این نگرانی های هم به وجود آورد از احتمال برخورد نیروهای امنیتی با معترضان، اما در روز گذشته مقتدی‌صدر به خیابان‌های بغداد رفت، یعنی در روز رژه، و با مسئولان امنیتی صحبت کرد و تاکید کرد بر مسالمت آمیز بودن تظاهرات طرفداران، چرا که تظاهرات که ماه گذشته، بیشتر از یک ماه گذشته برگزار شد، شاهد خشونت‌هایی هم بود، از جمله حمله هواداران آقای مقتدی‌صدر به ساختمان پارلمان و درگیر شدنشون با نیروهای امنیتی در اون منطقه. اما این بار هنوز گزارشی از خشونت منتشر نشده و آقای صدر اصرار کرد بر حضورش، با وجود اینکه دولت میگه برگزاری تظاهرات در این مقطع زمانی تلاشا برای جنگ با گروه خلافت اسلامی رو متشتت میکنه.
و ایلیا، در رابطه با جنگ عراق با گروه خلافت اسلامی یا همون داعش، این احتمال مطرح شده که ارتش آمریکا درخواست افزایش نیرو در عراق رو داشته باشه.
این رو جنرال جوزف فوتیل، فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا، اعلام کرده، گفته احتمالاً درخواست افزایش نیروی بیشتری بکنه ارتش آمریکا برای کمک به جنگ با گروه خلافت اسلامی در عراق. توضیح نداده شماری که ارتش آمریکا درخواست خواهد کرد یا زمان این درخواست کی و چه تعداد هست آقای فوتیل، اما تأکید کرده آمریکا نیومده که داعش را از بین ببره و بره و مأموریت خودش رو تا نهایت انجام خواهد داد.
بسیار متشکرم ایلیا جزایری، همکار رادیو فردا در منطقه.
درست یک سال میگذره از روزهایی که در کوچه و خیابانهای ایران توافق هسته‌ای جشن گرفته شد، توافقی که موافق و مخالف چه در ایران و چه در غرب کم نداره. حالا یک سال بعد از بزرگترین دستاورد دولت حسن روحانی در سیاست خارجی، شما درباره این توافق چه فکر میکنید؟ آیا تأثیری بر زندگی ایرانی ها داشته؟ چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه سیاسی؟ این جمعه ساعت 6:30 تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید، یک ساعت مستقیم و زنده در برنامه ساعت 6. برای شرکت در برنامه شماره تماستون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
واکنش‌های دولت به اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور با واکنش تند دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد ادامه یافته. رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز دوشنبه در یک برنامه تلویزیونی از ثبت 9300 شرکت در جزیره کیش با یک کد ملی اطلاع داد و همچنین گفت که در خصوص افزایش مناطق آزاد در کشور به دولت هشدار داده. بکتوش خمسه‌پور در خصوص مجادلات جاری دولت و نهاد نظارتی کشور دیدگاه یک کارشناس مسائل سیاسی ایران رو جویا شده. علیرضا نامور حقیقی در کانادا.
دو تا موضوع رو بایستی در نظر گرفت. موضوع اول این که نحوه فساد در اقتصاد ایرانه که به هر حال چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب وجود داشته، به ویژه بعد از جنگ این خیلی افزایش پیدا کرده. بخشش مربوط به اقتصاد نفتی ایرانه، برای اینکه درآمدها، درآمد اصلی ایران از نفت تامین میشه و این درآمدها در دست دولت و طبیعی افراد برای اینکه بتونن دسترسی پیدا کنن به این منابع، همشون وارد ساختار دولتی میشه. به علت اینکه در فقدان یک سیستم حزبی قدرتمند، در فقدان یک سیستم مطبوعاتی قدرتمند و دستگاه‌های نظارتی که بدون قوانین مشخص ضد فساد باشه، طبیعیه که چنین وضعیت رشد می‌کنه. علاوه بر این، نهادهای موازی مثل سیستم اقتصاد موازی که ما الان داریم، یعنی نهادهایی که بیرون نظارت دولتن ولی میزان زیادی از گردش اقتصادی تحت نظر اونها توسط اون انجام میشه، و همچنین دستگاه‌های اطلاعاتی موازی که یک دستگاه نیست که بتونه انجام بگیره و دو سیستم اطلاعاتی داریم، همه اینا باعث شده که وضعیت به این گونه ای بشه که هم ابعاد و ارقامی که در فساد اقتصادی رخ میده خیلی به وقوم پنده خیلی بالا باشه و همین که نحوه جلوگیری ازش دچار مشکل بشه. حالا در مورد این نکته، بخش مربوط به این هست و بخشش مربوط به اینه که به هر حال دولت آقای روحانی به نظر من نتوانست یا نخواست، حالا به هر دلیلی، یک گزارش اقتصادی کاملی بده از سوء مدیریت هایی که در دوره آقای احمدی نژاد رخ داد.
چرا آقای نامور حقیقی، چرا دولت نتونسته همچی کاری بکنه؟
خب ببینید، باید یک گزارش به نظر من به دور از جنجال‌های رسانه‌ای، باید یک گزارش علمی از سوء مدیریت‌ها بشه که من فقط یک رقمش رو میگم در مورد LCI که بانک مرکزی صادر کرده و اجناسی که وارد شده. به گزارش خود کمیسیون اقتصادی مجلس در دوره آقای احمدی نژاد تا سال 90 فقط 85 میلیارد دلار اختلاف بوده. این فقط یه مورد رو من دارم میگم، به جز مواردی بوده که حتی پول‌های این اجناس رو هم توسط بانک دادن و الان بانک‌ها حدود 6-7 میلیارد دلار کلا بدهکارن. یعنی ارقام بدهی بانک‌ها به خاطر فشاری که دولت آورده بود که پرداخت کنند به قانون امضای طلایی، همین LCI که فرمودم، اینا رقمی حدود 140-50 میلیارد دلار پول خواهد بود که تقریبا میشه گفت بی سابقه است در اقتصاد ایران این نوع فساد.
آقای نامور حقیقی، برگردیم به همین صحبت تقابل یا کشمکش‌هایی که میان دولت و نهاد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور جریان داشته. چقدر این کشمکش‌ها مرتبط میشه به تقابل جناح‌های سیاسی پیشاپیش انتخابات آتی؟
خب ببینید، گفتم در فقدان اون گزارش طبیعیه که جناح‌های مقابل هم، چون به هر حال در سال آخر دوره آقای روحانی نیست و میخوان کاری بکنن که آقای روحانی یک دوره‌ای باشه، طبیعی از هر فرصتی و از هر روزنی استفاده میکنن که نشون بدن این دولت که مدعی مبارزه با فساد بوده و در حقیقت جامعه توقع داشته که فسادهای آقای احمدی رو متوقف کنن، تبلیغات اونها اینه که دولت هم خودش ناتوانه و به گونه دیگه آلوده است. خب دولت هم در این مورد خاص به نظر میرسه که از اول بایستی جدیتر برخورد میکرده و توجه بیشتری میکرده. مضافاً بر اینکه بخشی از کسانی که فرمان سکان اجرایی دولت رو به دست گرفتن متوجه وضعیتشون نیستن، مفهوم که این دولت دولتیست که باید کار کنه تا قطار اجرایی کشور رو تازه خیلی زحمت بکشن برسونن به سال 84. در چنین وضعیتی افراد اگر بخوان از موقعیت‌های شغلیشون به صورت عادی نگاه کنن و دنبال منافع روزمره باشن، قطعاً کار پیش نمیره. بخشی از نیروی اجرایی که در دولت روحانی مشغول به کار هستن، اینا بیشتر از اینکه هدفشون واقعا این باشه که قطار اجرای کشور رو با کار زیاد و با ایثار برگردونن به سال 84، بیشتر در حقیقت منافع مالی خودشون فکر کردن. و خب این وضعیت پیش اومده. نهاد بازرسی سیستم آقای روحانی هم قدرتمند عمل نکرده و طبیعیه که مخالفین هم اونها کارشون از هر روزنی استفاده خواهند کرد برای این مسئله. واقعاً اینه که دولت روحانی بایستی یک کارنامه مشخصی از دوره آقای احمدی نژاد منتشر کنه و این خوب نشون میده که کسانی که الان این سر و صداها رو علیه دولت آقای روحانی مطرح کردن، خب در گذشته چگونه از اون سوء مدیریت ها بهره مند شدن.
جامعه
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذرد.
جمعه های هر هفته همراه رادیو فردا باشید با مجله هفتگی جامعه.
خب همونطور که در خبرها از صبح تا به حال شنیدید، جزئیات مربوط به حمله در شهر نیس به عابران پیاده همچنان در حال بیشتر شدن، جزئیات بیشتری داره به دستمون میرسه و واکنش ها هم همچنان ادامه داره و بسیاری از کاربران فیسبوک در صفحه فیسبوک رادیو فردا برای ما نظرات خودشون رو منتشر کردند زیر مطلبی که در این رابطه هست. تعدادی از اونها رو براتون میخونم. یکی از کاربران فیسبوک نوشته: تا زمانی که به عربستان اجازه میدهند آزادانه در اروپا و آمریکا با بودجه حکومت و نهادهای وابسته به عربستان مسجد بسازند و افکار افراطی وهابی و اسلامی رو تبلیغ کنند، جامعه اروپا و غرب مسموم میشود و بیش از این نباید انتظار داشت. از طرف دیگه کسی به اسم سجاد نوشته که متاسفانه سوسیالیست‌ها حریف اسلامیست‌ها نمی‌شوند، تنها الماس را میبرد. اسلامیست ها باید در کشورهای خود به بند کشیده شوند. آنها زبانی جز مرگ را نمیفهمند. و شهناز هم نوشته که وای خدای من، آخه تو کدوم دین و مذهبی این رواست؟ چرا ساکتی خدا که افراد مریض و فاسد المغز اینجوری به نام تو و دین و مذهب راحت جنایت میکنند؟ اگر شما هم مایلی تا نظرات خودتون رو در مورد حمله به عابران پیاده در شهر نیس با ما مطرح کنید، میتونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید، نظراتتون رو بنویسید یا برای ما پیام بفرستید. تا ساعت 4:30 و سرخط خبرها.